لله رب العالمين طارئ الحلال اجمعين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والتقيه وحاصل بسره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا الفتن سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل اتبع الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين حكمة آخر إن سورة مباركة آيات أكثر بكلمة قل شروع شباب از مجموع هفت آیهی که در اینجا هست شش آیه با لفظ قول شروع می شود قول یعنی بگو آیه اول را در جلسه گذشته تفسیر کردیم آیه قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون اینجا یک نکته ای اشاره بکنم و اون نکته این است که در فن فصاحت و بلاغت در علم معانی یک اصلی هست که از اون به اصل التفات تعبیر می کنن التفات التفات در اونجا مقصود این است که متکلم در یک سیاق واحد که دارد سخن میگوید از این حالتهای زمیر یعنی به اصطلاح حالت زمیر غیاب یا خطاب یا تکلم از یکی به دیگری التفات پیدا می کند یعنی مثلا سیاق سخن سیاق غیبت است یعنی مغایب یک مرتبه این سیاق مغایب تغییر پیدا می کند در صورتی که مثلا همون مطلب هم در حال ادامه است تبدیل می شود مثلا به سیاق خطاب و یا برعکس سیاق سیاق خطاب است و تبدیل می شود به سیاق غیاب، در صورتی که مطلب یک مطلب است. و این همیشه به علت یک سلسله نکات است که در علم معانی بیان توضیح دارد که به چه علمی و به چه جهاتی گوینده سیاق سخن خودش را تغییر می دهد. الان من یک مثال عرض بکنم، مثال روشن است، سوره مبارکه حمد است. این سوره نیمی شکل غیاب دارد و نیم دیگر شکل کتاب، در صورتی که همش یک سیاق در واقع. حالا باشه خواهش نگی خواهش تا پرسی شو آقای جمعه ابتدای سوره حمد اینچنین شروع می شود: الحمدلله رب العالمین. خاص اختصاص دارد به ذات مقدس الله که رب و پروردگار و خداوندگار همه جهانها. اینجا گوینده که ما هستیم، بنده هستیم، داریم از خدا به صورت یک مغایب یاد میکنیم. حمد از آن خدا، در اینجا خدا مخاطب نیست. سپاس میگوییم خدا را. بعدم همینجور دنبال پیدا میکند اسمها به صورت مغایب. میگیم که الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یک مرتبه این حالت غیاب تبدیل به حالت خطاب می شود. یعنی یک مرتبه که ما کنهو داشتیم، مثل این که حالا بلا تشبیه، این تشبیه ها تشبیه ناقصی، مثل این که در یک جلسه یه شخصی حضور دارد، ما ابتدا حالا به هر علتی علت شالا عرض می کنم، مثل این که با کسان دیگر داریم صحبت می کنیم ولی درباره او داریم حرف می زنیم. میگیم آقای فلان چنینن چنانن چنانن. یه مرتبه رو به خودش میکنید، میگیم شما چنین، شما چنین، شما چنین. مسلم خطاب یک شایستگی بیشتری میخواد، که در مرحله اول شخص برای خودش آمادگی و شایستگی به وجود میآورد. در این نیمه اول سوره، در نیمه دوم اون وقت خود خدا را مخاطب قرار میدهد، میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو کمک میجوییم. ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که اونها را مورد انعام خود قرار داده ای، نه راه کسانی که مغضوب تو هستند و نه راه اون گمراهان و چیز ره گم کردگان. این یه نمونه ای سوره مبارکه حمد از اون که التفات نامیده می شود. حالا ولی التفاتی بود از غیبت به خطاب، یعنی ابتدا حالت مغایب رو داشت، بعد برای این که متکلم و اون موضوع یک دیگر بیشتر دارن نزدیک می شون، تبدیل می شود به خطاب. عکس قضیه هم هست. عکس قضیه این است که اول حالت حالت مخاطب رو دارد، مثل این که شما با یک کسی که حاضره دارش بهش حرف می زنید، ولی وقتی که دیگه تقریبا از حرفاتون نتیجه نمی گیرید، یک نوع میخواد حالت تعرض به خودتون بگیرید، روشون رو در میگرده دیگه اینجوری دارم میگم، اون اینجوری حرف میزند. حالا با خودت میگفتی، دارید با خودت حرف میزنید،
بعد که دیگه یه خود حالت اعراض به خودتون میگیرید که انگار دیگه تو شایسته این که مخاطب من قرار بگیری نیستی، یه دفعه اون وقت حالت غیاب به خودتون میگید، من اینجور میگم این اینجور میگه، میگم اینجور بکن بس همچی جواب منی داره میده. یعنی با این وضع، با این تغییر سخن دارید بهش نشون میدید دیگه تو اصلا شایسته این که من تو را مخاطب قرار بدم نیست. حالا گاهی وقتا این را یک این التفات از خطاب به غیاب را به این شکل است سومی در اینجا حضور دارد، فورا سوم را مخاطب قرار میدید، به این آقا بگو، حالا آقا خودشم حاضر اینجا، به این آقا بگو، تو به این آقا هم چی حرف بزن. یعنی من که دیگه اصلا نمیخوام به این حرف بزنم. این خودش نوعی عتاب و عرض کنم که لحن اعتراض گرفتنم. آیاتی که قبل از این کلمات قولها شروع میتود آیات خطاب بود، یعنی قرآن مستقیما در اینجا مخالفین را مخاطب قرار داده بود و یه حد زیادی درش عطوفت و مهربانی و نصیحت و اینجور چیزا بود که از آیه 14 هم شروع می شد و اثر رو قولکم عبج هروده انهو علیمون به ذات صدور. سخن شما اگر به سر رو پنهان بگویید یا علن بگویید بر خدا مخفی نیست، خدا می داند. اعمنت هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خداست که زمین ده برای شما حیوانی مانند حیوانی نرم راهوار قرار داده است. اعمنتم من فی السماء، بعد دو مرتبه باز اولم یه رو الی خیر فوقهم صافات، یه التفات است که باز بار دیگر برمیگردد به خطاب. امن هذا الذی هو جند لکم، امن هذا الذی یرزقکم، تا میرسد این آیه دیگه اصلا دیگه اینها از حالت مخاطب بودن دیگه میفتن و مخروب خود پیغمبر میکنن. قول به اینا بگو، به اینا بگو، یعنی دیگه اینها لایق مخاطب واقع شدن دیگه نیستن. قل هو الذی انشأ لکم السمع انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، که در هفته گذشته بحثش کردیم در این زمینه بود که خدا آخر این حواس و این عقل رو که به انسان داده است برای چه داده است؟ جز برای این که تفکر بکنید و بیندیشید. شکر هر نعمتی به این است که اون نعمت مورد بهره برداری در مسیر خودش قرار بگیرد. شما فکر نمی کنید، نمی بینید، نمی شنوید و روی دیده ها و شنیده های خود نمی اندیشید، اگر نه حقایق واضح و روشن است. گفتیم که در ابتدای سوره هم همین موضوع را یادآوری فرمود و فرمود به این که سرحال به اصطلاح حسبحال گروهی را که در جهنم می روند وقتی ذکر کرد، وقتی اونها بهشون میگن میگه چرا شما به این سرنوشت گرفتار شدید، علم یأتکم نذیر، جواب دادن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر، اگر گوشی و فکری می داشتیم، اگر می شنیدیم و فکری می کردیم، امروز چنین سرنوشتی نداشت. در این آیان فرمود که آخر خدا که شما را انشاء ایجاد کرده است و به شما چشم و گوش داده است و به شما دل برای تفکر داده است، پس از اینها استفاده است. اینها مربوط به گذشته بود. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون، ای پیغمبر تو به اینها بگو، بگو او همون خدای علیم حکیمی که هیچ کار لغو و عبث و بیهوده نمی کند، اوست که شما را در زمین خلق کرده است. میگم در مفهوم زرعه پخش و تکثیرم هست، شما را در زمین آفریده و پخش کرده است و به سوی او جمع می شوید. کلمه حشر که در مورد قیامت به کار برده می شود معنای جمع دارد. سوره حشر را هم که سوره حشر می خوندیم گفتیم که به اعتبار کوچ دست جمعی بود. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لَأَوَّلِ الْحَاشِرِ، کوچ دست جمعی. این آیاتی می فرماید خیلی تعبیر عجیبی، قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اوش که شما را در زمین پهن کرد و به سوی او جمع می شوید. فانه این است بستیست و قبضیست. این از ناحیه خدا که آمده ای فانه هر بستیست یک قبضی را به دنبال دارد. شما در زمین آفریده شده اید و پراکنده شده اید، فکر نکرده اید که همین این آفریده شدید که پراکنده بشه به همینجا پایان بیابد مطلب، یا مثل نور خورشید که اگر از یک طرف بست می شود از طرف دیگر باز قبض می شود، فرستاده می شود و آورده می شود. یه همچه حالتی این هستی فرماد که بعد از این که فرمود فکر بکنید، یعنی هر کسی که فکر بکند در نظام عالم خدا رو می شناسد و کسی که خدا رو بشناسد و خلق را از ناحیه خدا بداند به حشر ایمان می آورد. نبودن قیامت با بودن خدا سازگار نیست، با حکیم بودن خدا سازگار نیست. قل هو الذی ذرعکم فی الارض و الیه تحشرون، اوست، نه این که همجور خود به خود به حکم یک سلسله علل اتفاقیه و بی غرض و بی هدف این حالت پخش صورت گرفته باشد. این پخش کردن برای یک جمع کردن است. قل هو الذی ذرعکم فی الارض و الیه تحشرون. اینها همیشه یک سؤال عامیانه از پیغمبر در این زمینه داشتن، اون هم نه سؤال، به اصطلاح یک سؤال تعجیزی، یعنی به اصطلاح مهاجه جدل. در قرآن این سؤال جدلی اینها مکرر آمده است. تو میگی قیامتی هست، تاریخ شد ما بود، بگو در چه تاریخ، 5 سال دیگر، 10 سال دیگر، 1000 سال دیگر، 10000 سال دیگر، تقویمی تو به اصطلاح بیا برای ما معین بکن، بگو که مثلا در چه سالی، در چه روزی، در چه وقتی چجوری خواهد. در سوره مبارکه اسراء هست که فسیلغزون الیک رؤوسهم و یقولون متى هو قل عسى ان یکون قریبا. در مقابل این سؤال قرآن همیشه پیغمبر میگوید بگو علم ساعت در نزد خدا، علم در نزد خدا. من نظیری هستم، من یک کسی هستم، من میدونم، به من گفتن و من میدانم قیامتی هست. اما مسئله این که کی است، این در نزد خدا است. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، میگویند که این وعده کی تحقق میپذیرد اگر راست میگی. سؤال عجیبی، میگه اگر راست میگی. خیلی خوب، حالا پیغمبر مثلا اگر آمد به اینها گفت آقا در 1,598,400 مثلا 200 روز و چند ساعت چند دقیقه، آیا این جواب هست؟ یکی میشه مثل جواب ملا صدیق، گفتم که کجا وسط زمینه؟ گفت همینجایی که من هستم. میگیم نه بیا حساب بکن. خب کسی نه بیا حساب بکنه. حالا اگر پیغمبر چنین چیزی بگوید شما قبول میکنی؟ آقا یه وقت تو مثلا تاریخش در یه جای دیگر ضبط شده داری، از پیغمبر میپرسی که در چه تاریخی، بعد ببینی با او جور در میاد یا نه، یا نه تو خودت زنده هستی تا اونجا، حالا بگو تا من ببینم که در اون ساعت میشه. یه وقت پیغمبر میخواد بگه مثلا شش ماه دیگه صورت میگیرد، خب تا شش ماه دیگه اونا زنده هستن. یکی سوال نتوار اساسن، یعنی سوالیست که فرزن خدا به پیغمبر بگوید که چنین جوابی به اینها بده، باز نمارتبا جواب بره اونها جواب میدید. باید کجا کنید؟ حالا پیغمبر مثلا گفت فلان چند سال و چند روز و بسی، به چه دلیلی این درست بسید؟ به چه دلیل بعدش نبازه، به چه دلیلی قبلش نبازه؟ معمولا در اینجا دو جور جواب میدهد قرآن و عجیبم جواب میدهد. یکی این که از نظر کلی وقتی به شکل تقویم و به شکل تاریخ سوال میکنن که بگو این علم در نزد خدا. من هم نمیدانم دور است یا نزدیک، این ادری اقریب ام بعید، ولی من میدانم که چنین حقیقتی هست. اون چه برای دعوت شما لازم است این است که بدانید چنین حقیقتی هست، اما تاریخش که هست، این وقت هست که این وقت هست، این که اثری در موضوع ندارد. بعد جواب دیگری که میدهد اون این است که بر اساس این که هر کسی که میمیرد قیامتش لااقل آغاز شده است. ببینید آیه عجیبی میفرماید که و یقولون متى هذا الوعد، میگوین این وعد که چه زمانی تحقق پیدا میکند. ای مسلمانان، این کنتم جزنی جمع آورده، ای مسلمانان، اینجا دیگه خطاب جناب پیغمبر فقط نیست، ای پیغمبر و همه اتباعت، اگر راست میگی تاریخ دقیقش را برامون معین کنی. میگوید بگو علم این در نزد خدا و من فقط نظیری آشکار هستم، من اعلام خطر کننده هستم، من دقیقا میدانم که هست، ولی این که کی با خدا. بعد بلا فاصله میفرماید که تنها آیه ایست در میان این آیات که قول در اولشه، چون دنباله آیه پیش است، فلما رعوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم بهی تبدعون، چون اون را نزدیک دیدن چهره این کافران زشت شد، یعنی از کمال ناراحتی، و به اونها گفته شد این است همونی که میخواستیم. از یک طرف صحبت آینده است که در چه زمانی، یه دفعه قرآن میگوید که وقتی اون رو نزدیک دیدند. مفسرین اینجا عجیب در حیث و بیت افتادن در توجیه این آیه، یعنی که صحبت این است که قیامت در چه زمانی هست، کی هست. قرآن هم میگوید علمش با خدا، بعد پشت سر میگوید که همین که دیدن چنین شد از گذشته داره خبر میده. روی اینجا بعضی از مفسرین آمدن کلمه متاهاد الوعد را گفتن مقصود شاید قیامت نباشد، مقصود از اون وعده وعده عذاب در دنیا باشد نه عذاب در آخرت، که عذاب در دنیا همونی که مثلا در بدر اینها گرفتار شدن. ولی این با آیه قبل صحبت از الیه تحشرونه جور در نمیاد. بعضی ها گفتن به این که شاید از نظر این که مستقبل محقق الوقوع است، یعنی اینجوری چی آمدن در تقدیر گرفتن، گفتن فلما رعوه زلفتن، یعنی تقدیر همینه لما رو به معنی متا گرفتن، هر زمان که اون رو نزدیک ببینند چنین خواهد شد. ولی خب اینجا لماست نه متا، نه جواب صحیح این است که قرآن میگوید به اینی که اینی که شما حالا سوال میکنید، چون مسئله قیامت که هست هست یا نیست، برای انسان از لحظه مرگ ایانی میشود. چون همه بحث ها سر این است که آیا انسان با مردن پایان میپذیرد یا با مردن انتقال پیدا می کند از جهانی به جهان دیگر. برزخ خودش ابتداء قیامت است، دروازه قیامت است. مقرر گفته این که آیات زیادی در قرآن هست که دلالت بر حیات برزخی می کند، که انسان نه تنها در قیامت، اصلا در نشأه دیگری در عالم برزخ قطعا حیات دارد. در احادیث وارد شده است که لحظه‌ای برای انسان هست در وقت مردن، که اون لحظه لحظه معاینه است. مقصود این است که محتضر پیش از اون که بمیرد، یعنی پیش از اون که از این جهان منتقل بشود، معاینه می کند اون جهان دیگر را. هنوز اینجا، هنوز این بدن، علاقه روح از این بدن به کلی قطع نشده است، ولی معاینه می کند اون جهان دیگر را. یکی از اساتید ما می گفت مثل این درهای به اصطلاح یک لطیفی که کسی که در یک در مثلا قرار میگیرد، وقتی که این در باز میکنن، هنوز توی این اتاق این اتاق را داره میبیند، او اتاق اون بیرون را داره میبینه. یعنی در آن واحد این حالتی که در روایات حالت معاینه نامیده شده است، انسان از نظر روحی و معنوی در مرز دنیا و آخرت قرار میگیرد. یعنی در آن واحد با چشم ظاهر دنیا رو می‌بیند و با چشم باطن آخرت رو می‌بیند. همین جاست که دیگه همه حرف‌ها براش روشن می‌شود. همون جاست که منکران و کافران وقتی که دیدند، علائمش رو دیدند، دیدند که دارن به کجا دارن می‌روند، اونجا که دیگه نهایت ناراحتی به اونها دست میدن. اون وقت به اونها گفته میشه اینی که هی میگفتید متا متا کی کی، همین این حاضر لگی کنیتون بیهی تبدعون. تبدعون اینجا معنی تبدعون است، از لغاتیست که مثل گفتن تبخرو تبخرون و تبدعون که یک معنی میدهد. این همونیست که شما داشتید میخوندید، هی میگفتید کی کی، یا طلب می کردید، استعجال می کردید، پس چرا پیداش نمی شود؟ این همان است. در واقع این آیه می خواهد بگوید که جواب این سؤال که متاهاد الوعد، این جوابش هم خیلی به تأخیر نمی افتد. دم مردن جواب را همه می گیرید، همه متوجه میشید که نه، دارید از دروازه دارید وارد میشید، از دروازه دارید وارد میشید. راجع به این حالت معاینه یه روایتی هست، روایت معروفی هم هست، شیخ بهایی در کتاب اربعین نقل کرد.
مقدماتی که به اینها کرده، حلال و حرام هایی که برای اینها جمع کرده، مظالمی که به گردن گرفته، رنج هایی که کشیده، هی اینا رو یکی یک به اینها بازگو میکنند. اون صورت هم به یک جواب میدن که ما متاسفیم، از ما هیچ کاری ساختنی، حتی اکثر اینه که این لاته تو را تا گورستان بدرقه بکنیم، از اون بیشتر دیگه کاری از ما ساختنی. فلم ما را اوه زلفتن، وقتی که میبینن اون وعده را، یعنی همون موعود را، زلفتن، زلفه یعنی قربت، قربت به معنی نزدیکی، که مقصود اینجا یعنی قریبن، اینجا رو میگن حمل مصدر بر ذات برای مبالغه. وقتی که یک چیزی را وقتی میخوان خیلی مبالغه بکنن به صورت مصدر میآورن، مثل زیدون عدلون، وقتی میگه وقت میگه فلان کس عادل است، یه وقت میگه فلان کس عین عدالت است، یعنی دیگه اصلا اون مجسمه عدالت است. قرآن وقتی میخواد بگه اونها وقتی که میبینن اون موعود را خیلی نزدیک، یعنی اون دیگه نزدیک نیست، عین نزدیکی، چون از وجودشون بیرون، چون از وجودشون بیرون، نزدیک و دور در مورد اشیای گفته می شود که از انسان جدا از وجود انسان باشد، فاصله است با او، یه وقت زیاد است، یه وقت کم است، کمتر است از این قدرها. ولی وقتی که می بینن اساسا با وجود اونها یکی است، پس بنابراین اون رو نزدیک می بینن، بلکه عین نزدیکی می بینن. فلما رأوه زلفتن خیلی عدد زشتی شود. میبینید انسان وقتی که یک خبر فوق العاده ناگوار ناراحت کننده ای که دیگه اصلا اون شکست نهایی و قطعی را در اون میبیند، مغرور به یک عصبانیت فوق العاده، این چهره انسان دگرگون میشود، که چشمش مثلا کج میشود، ابروش یک حالت دیگری پیدا میکنه، یک مرتبه میبینید در ظرف یک دقیقه گویی این چهره غیر از اون چهره یک دقیقه قبل بود. زشت می شود چهره اون کافران و منکران. و این هاذا الذی کنتم به تفکرون، اونی که با مسخره گفتید آقا چیه، پس چرا پیدا نمیشه، چرا نمیاد، چرا من که نمیبینم، تاریخش بیا بگو، میگن همین همین. قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. یکی از کارهای کافران این بود که به اصطلاح پیغمبر را برای خودشون مزاحم و موی دماغ تشخیص میدادن. چون موی دماغ تشخیص میدادن، یکی از حرفاشون بود که ای بابا کیه که ما شر این دیگه راحت بشیم، یعنی آرزوی مرگ پیغمبر میکرد. یه حادثه ای پیدا بشه، یه دشمنی مثلا قویی پیدا بشه، بیاد این اساسا کلکش رو بکنه، او همراهانش رو کلکش رو بکنه، چون به خدای بزرگ اغلب معتقد بودن، منتاز به الله معتقد بودن، بت‌ها را شفعا می دانستن، می گفتن که ای خدا بلکه بکشه این که ما از شرش راحت بشیم. مثال معروف چیز میگن بچه گریز تا از مدرسه آرزوی مرگ معلم میکنه، اون نمیدونه که با مردن معلم او خوشبخت نمیشه. توجه کردی؟ حالا گیرم معلم مرد، آیا تو دیگه خوشبخت شدی؟ ای کسانی که این همه آرزوی نابودی مرا و همراهان مرا میکنید، خدا چه مرا نابود بکند و چه مرا مشمول رحمت خودت قرار بدهد. به هر حال سرنوشت شما چی می‌شود؟ کی شما را از اون عذاب دردناکی که در انتظار شما پناه می‌دهد. معلم مرد، تو بیچاره بدبخت بی سواد چه آینده ای داری؟ حالا فرض کن معلم مرد، معلم بمیرد یا بماند، او خیال میکنه که درست همون حالت بچه، خیال میکنه فقط وجود معلم است که این نیاز رو برای او به وجود آورده. اگه معلم نرود اصلا دیگه از موضوع درس و خوندن و باسواد شدن در عالم محض میشود. اون وقتی که باسواد بی سواد هر دو علاستویه هستن. فقط معلم چون هست اینجا میان باسواد بی سواد فرق بسته شده. در صورتی که چون سواد لازم است و چون میان باسواد بی سواد فرق هست، معلم به وجود آمده است. چون شما نیاز به راه نما دارید، خدا پیغمبر فرستاده. نه چون پیغمبری هست این تعلیمات هست، اگه این پیغمبر نبود از موضوع منتفی می شود. قیاس معکوس تشکیل می دهند، معلول رو به جای علت می گیرند، علت رو به جای معلول. گیرم خدا منو، حالا یکی از دوکار، خدا یا من هلاک میکند و همراهانم، یا مشمول رحمت خودش قرار میدهد. به هر حال شما چه فکری برای خودتون کرده اید و سرنوشت شما خود شما را کی پناه میدهد؟ یعنی سرنوشت شما با این وقت که به هر حال قسمه همه یجیر الکافرین من عذاب علیم. چون این آیه یک صورت چون در مقام بحث با اونها هست، این حالت تردید بیان کرد. حالا بگو خدا چه من هلاک بکند چه مرا مشمول رحمت خودت قرار بدهد. این در مقام سخن اینجا گفته می شود. خوش سر زمان اون حبر رحمه آمن نابه، نه اون خاطرتون از نایه ما جمع باشه. اهلکنی الله او رحمنا، یکی از دو کار، یا هلاک کند یا مسئول رحمت. یه خیالتون رحمت راحت باشد، ما به رحمان ایمان آورده ایم و به او توکل کرده ایم و اعتماد کرده ایم. جز رحمت چیزی انتظار نداره، جز رحمت چیزی در انتظار ما نیست. قول خدا رحمان، بگو او همونی که من شما رو به توی او دعوت می کنم و همونی که شما از او می خواهید ما را از بین ببرد که شما راحت بشید، دیگه مزاحمی نداشته باشید، خواب شما مزاحم نداشته باشه. تو آدمی که در خواب است اون بیدار کننده را برای خودش مزاحم تلقی می کنه. مثل بسیاری از بچه ها هستن که پدرها را که یه مقداری اون پدرها در تربیت اینها سختگیری میکنن، واقعا آرزوی مردن پدر رو دارن بلکه راحت میشن، خیال میکنن با مردن پدر راحت شده. قل هو الرحمن، بگو او، همون اویی که من به سوی او دعوت میکنم و همون اویی که شما از او هلاک مرا میخواهید، او خدای رحمانه. به موجب رحمانیتش مرا مبعوث کرده است که شما را دعوت بکنم که شما هم بلکه مشمول رحمانیت او بشوید. و هر که او را بشناسد و قانون خلقت او و قانون عالم او را اونچنان که هست بشناسد و خودش را تطبیق بدهد به نظام کلی عالم، مشمول رحمت او. قل هو الرحمن، او همون خدای رحمان است. آمن نابه، ما به او ایمان آورده، ما به او آرامش پیدا کرده، ما به او پناه برده ایم. از کلمه آمنه از همون معنای باب افعالی است که در واقع به معنی ساره، یعنی ساره را امنین. وقتی که به یه حقیقتی شخص ایمان پیدا میکنه به اون معنای واقعی، یعنی در مورد خدا بالخصوص، اصلا شاید در غیر مورد خدا هم این کلمه صادق نباشد، یعنی ایمان به معنی واقعی در اون که خدا یا مربوط به خدا هست که اونم باز برمیگرده به ایمان به خدا صادق نباشد. اون چیزی که تصدیق به او به انسان امنیت میدهد، مؤمن یعنی کسی که سار از امنن، مؤمن به خدا اگر گفته میشود به معنای یعنی امن دهنده، و به انسان وقتی گفته میشود یعنی امن گیرنده. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اون مؤمن است، اون باب افعال است به معنای معطی امنیت. انسان مؤمن بالله است، ای صار ذا امن بالله، به وسیله خدا به امن و آرامش میرسد، چون خدا یگانه تکیگاهی که انسان میتواند داشته باشد. با داشتن او به امنیت مطلق میرسد و با نداشتن او به هر چه اعتماد بکند آیه از متزلزل است. و علیه توکلنا، به او ایمان آورده ایم. اینجا باز مفسرین که از کشاف هم شروع شده است گفتن چرا گفته آمنا بهی و علیه توکلنا؟ در اولی آمنا فعل را بر جار مجرور به اصطلاح مقدم داشته است و در دومی جار مجرور را برده. حق یعنی حالت طبیعی این است که در زبان عربی، البته در زبان عربی حالت طبیعی این است که فعل باید بر متعلقات خود تقدم داشته باشه، مثلا آمنا بهی حالت طبیعی، ولی بهی آمنا حالت غیر طبیعی است که این حالت غیر طبیعی به یک نوع دلیل خاص باید آورده می شود. توکل تو علی الله حالت طبیعی، چون توکل در کردم بر خدا، اما علی الله توکل تو حالت غیر طبیعی که به دلیل خاص میارن. وقت من از این که اگر گفتید علی الله توکل تو یعنی تنها بر خدا اعتماد میکنم، تقدیم ما و حق و تأخیر یفید الحصر، یعنی چیزی که حقش این است مؤخر داشته بشود، اگر اون جلوبی اندازی معلوم میشه تکیه داری روی این. این تکیه این است که انحصار در زبان فارسی هم همینجور است. اگر مثلا این که نستعین و کیا الله، از تو کمک میجوییم، یعنی از تو کمک میجوییم، اما ایاکه نستعین، ایاکه مقدم شده با این که باید مؤخر باشه، یعنی تنها از تو کمک میجوییم. حالا شاید فارسی اونقدر این چیزها نفهمونده. حالا در آمنا بهی چرا نفرمود بهی آمنا، تنها به او ایمان آورده ای و علیه توکلنا و تنها به او تکیه کرده ای؟ چون در موضوع ایمان چیز دیگری که اساسا حتی لایق این باشد که لفظ ایمان، یعنی این کار به نظر من رسیده این است، چیزی که لایق این باشد حتی در عرف هم گفته بشود که ما به این ایمان آورده ایم نه به او، نیست. این دیگه جای این که یعنی همون آمنا بهی به جای بیه آمنا کارا بیه آمنا رو می کند، لزومی نداره این کار رو بکنه. اما در توکل است، توکل معناش اعتماد کردن است، در اعتماد کردن هاست که انسان ها، حتی انسان هایی که به خدا ایمان دارن، خیلی باید به یک مرحله کمالی برسن که توکلشون فقط بر خدا باشه. این است که در اینجا احتیاج هست که این عنایت حتما بشود. و علیه توکلنا، تنها و تنها ما به خدا توکل و اعتماد داریم، یعنی وسائل، اسباب، مقدمات، این دونم پول، قدرت، عده هیچ، اینها به اینها تکیه نداریم، تکیه من فقط و فقط به خدا. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، در آینده خواهید دانست اون که در گمراهی آشکار است. قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. به مثلا بر میگردد در سب ظاهر آیه به حالت یک امر طبیعی. گفتیم در جلسات پیش که هر چه در عالم طبیعت هست این چنین نیست که لازمه ضروری باشد که باید باشد و تخلفش محال باشد، بلکه زمام همه امور به دست خداوند است و خداوند است که اگر بخواهد هر چه بخواهد باشد هست و اگر بخواهد نباشد نیست، یا اگر نخواهد باشد حتی دیگر نیست. از این است که انسان همه اون چه که در عالم هست اینها را باید نعمتهایی بداند که دست لطف پروردگار به او داده است. یعنی از ورای همه اسباب و مسببات باز باید دست لطف او را ببیند و عنایت او را ببیند. او اگر نخواهد تمام این نظامها به هم می‌خورد. مثلا انسان اگر به ظاهر به اسباب ظاهر نگاه بکند، بگه آقا باران، خب آقا باران یک سلسله علل و اسباب دارد که آمدنش تابع این سلسله علل و اسباب است. خورشیدی، خورشید میتابد بر آبها، بر دریاها، بعد اینها بخار میشوند، بعد این بخارها بالا میرود، بعد میدونم باد در اثر این تغییر جو و حرارت اینها باد به وجود میاد، ابر به وجود میاد، حرکت میکند، موقعی میرسد در یه جاهایی بالاخره به صورت قطرات باران میاد پایین. این دیگه لازمه نظام جبری عالم است. اون دیگه غیر از این شکل دیگری اساسا تصور ندارد. اینجور نیست، اینجور نیست. همه این علتها و اسبابها سررشته است در یک جا متمرکز است. در آنی اگر بخواهد همه چیز تغییر ماهیت می‌دهد. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقاً گاه امتحان. آب را دیدی که در طوفان شکست، باد را دیدی که با آدان شکست. این اساساً از راز عالم، راز نهایی عالم آگاه است. اینی که ما داریم می‌بینیم یک امور سطحی است که داریم می‌بینیم. سررشته همه اینها در دست خدا. اگر چشمه ای می‌بینی، چاهی می‌بینی، آب زلالی می‌بینی، آب جاری می‌بینی، آب ماء معین یعنی آب جاری، همه اینها را لطف خدا بدانی. اگر خدا نخواهد و اگر خدا خلافش را، یعنی اگر بخواهد، یک همه چشمه های عالم خشک می‌شود. اگر خوش بشود اون که باز بخواهد برای شما آب جاری بیاورد چی؟ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. در بعضی از روایات به تعبیر این آیه توجه شده است، یعنی مقصود از اون چشمه تنها این چشمه ظاهری نیست، چشمه معنوی هم هست. در واقع که انه اشاره است به خود حضرت رسول و ادامه وجود ایشان به وسیله اوصیایشون یعنی قدر این سرچشمه یا سرچشمه آبیاری را، قدر این آب زلال را بدانید، قدر این آبیاری را بدانید. اگر این سرچشمه را خدا بخواهد و خشک بکند و بگیرد، اون وقت کیست برای شما آبی از نو جاری بکند؟ آیا بگیم پیغمبری برای شما خواهد بود، هادی برای شما خواهد بود، راهنمایی برای شما خواهد بود، امامی برای شما خواهد بود؟ که در احادیث این است که اشاره به غیبت امام زمان است. بگو اگر این پنهان چون آب اگر غائر بشود، معدوم که نشده، یعنی می رود برون قعر زمین، یعنی مخفی می شود. بگو اگر این آب که آب هدایت و راهنمایی، و اگر این آب که به وسیله مقام امامت در میان شما جاری می شود، اگر از شما مخفی و پنهان بشود، کیست که باز آب جاری به شما برگرداند غیر از ذات اقدس باری تعالی؟ در اینجا آیات سوره مبارکه مزد پایان میپذیرد. فقط دو سه کلمه میگم. آقای فارسی دیدم آمدن که بعد در ادامه باشن. ماه مبارک رجب اصلا فقط چند تا تذکر میخواستم بدم، از این بیشتر نبود. چون ماه مبارک رجب است، امروز روز سوم یا چهارم رجب است. عرض میکنم که شب گذشته را که جمعه اول رجب بوده است، برای جمعه اول رجب یک سلسله اعمال اینها وارد شده بود و یک ارزشهایی که دیگه اصلا این حرفها در میان ما فعلا مطرح نیست. یه چیزهایی همین مصداق قول این اصبح ما اکم غورن فمن یعطی کم به ما امعین، یعنی همینها. نام ماها از قمری تبدیل می شود به شمسی. آدم اول خیال نمی کنه که به دنبال خودش چه چیزهایی می آورد. ما که بچه بودیم تو منزل خود ما، شاید من از 7 سالگی 8 سالگی کاملا یادم هست، اصلا ماه رجب دارن میاد این مشخص بود. یه هفته دیگه ماه رجب مونده، 5 روز ماه رجب مونده، 3 روز ماه رجب مونده، امشب احتمالا اول ماه رجب است. برن برای استهلال، میرفتن برای استهلال، ماه رو میبینن، شب اول ماه رجب است، اعمال ماه رجب رو بیا بیاورن در مسجد که جمع میشدن، همه صحبت آمدن ماه رجب، ماه رجب، ماه رجب بود. ماه رجب و ماه مبارک رجب و ماه مبارک شعبان پیش درآمدهای ماه مبارک رمضان هستند. من همیشه از بچگی این رو میدیدم. مرحوم ابوی ما و مرحومه والده ما حداقل پنجشنبه ها و جمعه ها، حالا غیر از اول ماه رجب و غیر از ایام البیض، یعنی 13 و 14 و 15 که اینا یک اعمال بالخصوصی هم دارد، عمل معروف سنام عمل ام داوود که مال این 3 روز است، ما اون وقتا بچه بودیم به جا آورده بودیم، بعد بزرگ شدیم دیگه فراموش کردیم. به تبع اون جوی که اون وقت وجود داشت، اون آب جاری که در اون وقت بود، ولی وقتی که آبی رفت و مخفی شد، دیگه کیه که حالا از نو بیاره اون آب جاری بکنه؟ حالا غیر از روز اول و نمیدونم روز آخر و 3 روز وسط اینها، حداقل پنجشنبه و جمعه ها روزه بودن، حداقل. و بلکه مرحوم ابوی ما در بعضی از سالها 2 ماه رجب و شعبان رو پیوسته روزه می گرفتن و متصل می کردن به ماه مبارک رمضان، یعنی از این 3 ماه را یک سر روزه می گرفتن، 3 ماه را یک سر روزه می گرفتن. از این ماه، ماه استغفار است، ماه توبه است، ماه عبادت است. حتی به وارد شده است که اگر کسی نتواند روزه بگیرد روزه این ماه را، یه ذکری وارد شده از که روزی صد بار این ذکر رو بگیرد به عنوان جبران این روزه ای که نتواند ساعت بگیرد. که من اول بار یادم است که در ماه مبارک رجب بود در سال 20 یا 21 مثلا سال 21 بود، در سال 21 که رفته بودم اصفهان، تابستان بود، ماه رجبم درست تابستان بود، مثل حالا 35 سال میشه 35 سال میشه بود. در تابستان بود، رفته بودیم به درس، میرفتیم به درس آقای حاج آرهیم ارباب سلام الله تعالی که از بزرگان هستن ایشان. من میدیدم به این که ایشان اول بار از اون مرد شنیدم، میدیدم که تو خیلی هم همچین کند هم صحبت میکنه و از کار را بالخصوص خیلی هم که با تعنی و حضور قلب میگه. سبحان الله ينبغي التسبيح الا له، سبحان الاله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له، سبحان ذو العزة والجلال. یک دو کلمه دیگه هم هست که میزن این مرد مرتب اینها رو میگفت، چون پیر مرد بود نمیتونست روزه بگیرد، جبران این که از این نتوانستن روزه را بگیرد. و باز یادم نمیرود که یه وقتی همین در همون سالها که همون ماه مبارک رجب بود، روز 25 رجب بود، چون روز 25 رجب روز وفات است، روز وفات حضرت بله مصطفی جعفر سلام الله علیه. ما در مدرسه نیماورد اصفهان بودیم، بعد از ظهر بود، خوابیده بودیم، یه دفعه از خواب بلند شدیم، یه وقت صدای مرحوم آقای حاجی علی آقا رو شنیدم تو مدرسه. ما خوب قریبه بودیم تو مدرسه، به عنوان تابستان رفته بودیم. من طلبه های مدرسه مناسبت وفات درستون خواهش کرده بودم، آمده بود در اونجا و برای طلبه ها با وضوع بعد هم ذکر مصیبت اینا. مثل که همونجا بود الان که تو یادم میاد این جمله رو میگفت که چون به حدیث داد که در قیامت فریاد میکشن عین رجبیون، رجبیون کجا هستن. این مرد با همون آهنگی که داشت و با اون حالی که داشت و با اون روحی داشت این تعبیر را وقتی اونجا شدید کرد، اون وقتی که بیاین بگوین عین رجبیون و ما شرمسار باشید در پیشگاه پروردگار، به هیچ در ماه رجب هیچ چیزی نداشته باشید و اصلا جز رجبیون شمرده نشوید چه خواهیم بود. قرد این است، این ماه آقا ماه استغفار است، ماه عبادت است، ماه روزه است و اینها، این سنت ها اصلا در میان ما به کلی داره فراموش می شود. اصلا ماه رجب میاد، نه بچه هامون نه بزرگ هامون که چه برسه بچه ها، کم کم از اسم ماه قمری داره بچه ها، اگر بگی بیا بسمار اول محرم دو مرتبه برگرد تا زل عجبه نمیتونه بسمار محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر دو مرتبه اصلا فراموش بوده، یعنی تو ماه های وجود داشته. ولی به هر حال تکلیف هرگز از ما ساقط نمی شود، ما وظیفه داریم که این سنت های اسلامی را زنده نگه داریم، احیا بکنیم. واقعا باید ماه رجب در میان ما ماه رجب باشد،